شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
ساعت 7 شب به وقت ایران شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طاهباز هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو با ایستگاه 19 شنبه 22 شهریور ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان. پیش از هر چیز بشنوید تازه‌ترین خبرها رو همراه با همکارم محمد زرقامی. محمد،
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به اکباتان، در گفتگو با سایت دیدبان ایران از نقض احکام صادره تمام متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته آقای درفشان، این رأی هفته گذشته به وکلا ابلاغ شد و برای بررسی دوباره و رفع نواقص به دادگاه کیفری ارجاع داده شده است. این وکیل دادگستری افزود فرجام خواهی وکلای تمامی متهمان پذیرفته شده و در نتیجه احکام اعدام لغو شده است. به گفته پیام درفشان، انتظار می رود پس از ارجاع پرونده این متهمان به دادگاه کیفری قرار بازداشت آنها لغو شده و امکان آزادی موقت آنان هم با وثیقه فراهم شود. پرونده شهرک اکباتان به حوادث 4 آبان 1401 و اعتراض های سراسری در ایران باز می گردد که طی آن یک نیروی بسیجی به نام آرمان علیوردی در این شهرک مجروح و دو روز بعد جان باخت. پس از این حادثه بیش از 50 نفر از جوانان ساکن این شهرک توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند و برای تعدادی از آنها کیفرخواست صادر شد. گروه 7 شامل 7 کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالان فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدام‌ها را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 روز جمعه 21 شهریور صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند و آزار دهند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و اتحادیه اروپا و اعضای همکار سازوکار واکنش سریع گروه 7 شامل استرالیا و نیوزیلند این بیانیه را صادر کردند. در این بیانیه آمده که دیگر فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ایران شامل اقداماتی برای به دست آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و حمله‌هایی است که با هدف ایجاد تفرقه در جوامع و ارعاب جوامع یهودی طراحی شدند. این کشورها اقدام‌های جمهوری اسلامی ایران را نشانه الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول سرکوب فرامرزی دانستند که به نوشته آنها به وضوح حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. امضا کنندگان این بیانیه تصریح کردند که در برابر این اقدام‌ها جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهد کرد. منابع پزشکی در غزه روز شنبه گزارش دادند در رشته حمله‌های تازه اسرائیل به این باریکه دست کم 32 نفر کشته شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، 12 نفر از کشته شدگان کودک هستند. اسرائیل در روزهای اخیر حمله‌های خود را در سراسر غزه تشدید کرده و چندین ساختمان بلند مرتبه را تخریب کرده است. ارتش اسرائیل حماس را متهم به نصب تجهیزات نظارتی در این ساختمان‌ها کرده است. به گفته امدادگران، در پی فراخوان ارتش اسرائیل برای تخلیه غزه، بسیاری از ساکنان این باریکه به دلیل هزینه‌های بالای حمل و نقل همچنان سرگردان هستند و هیچ جای این منطقه را ایمن نمی‌دانند. خبرها رو از رادیو فردا میشنوید. روزنامه فرانسوی لوموند به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده که اخیراً اسرائیل به مقام‌های فرانسوی گفته است همه تأسیسات و تجهیزات هسته‌ای ایران در جنگ 12 روزه نابود نشده است. بر اساس این گزارش، ارزیابی مقام‌های اسرائیلی حاکی از آن است که در جنگ 12 روزه بخش بزرگی از تأسیسات تولید دستگاه‌های سانتریفیوژ و غنی‌سازی اورانیوم به ویژه در فوردو و نتنز نابود شدند، اما ایران هنوز تعدادی از این تجهیزات را در اختیار دارد. بر اساس ارزیابی مقام‌های اسرائیلی، این مقدار تجهیزات در کوتاه مدت برای از سرگیری فعالیت‌های هسته‌ای کافی نیست، اما جمهوری اسلامی ایران می‌تواند در آینده این کار را انجام دهد. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران به روزنامه لوموند گفته بود ادعای نابودی کامل برنامه هسته‌ای ایران یک اشتباه محاسباتی است. پس از جنگ 12 روزه مقام‌های ارشد آمریکایی از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور بارها تاکید کردند بمباران‌های پی در پی برنامه هسته‌ای ایران را نابود کرده است. رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران میگوید برآوردها نشان میدهد که حدود 30,000 پزشک در ایران در حرفه‌های غیر از پزشکی مشغول به کار هستند. به گزارش ایسنا، رضا رئیس کریمی در این باره گفت نظام سلامت کشور با مهاجرت جغرافیایی و شغلی در تمام رده‌های پزشکی و پرستاری روبروست. او با اشاره به آزمون جدید وزارت بهداشت برای استخدام 500 پرستار افزود که تنها 300 نفر متقاضی برای شرکت در این آزمون ثبت نام کردند. به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران، در حوزه درمان به ویژه در حوزه پرستاری هم از بهیار، کارشناس اتاق عمل و بیهوشی، دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور با کمبودهای زیادی در ارتباط با نیروی انسانی روبرو هستند. و سرانجام این که معاون تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست ایران از طریق فعالیت‌های 4 باغ وحش به دلیل ضعف شدید عملکردان‌ها خبر داده است. این باغ وحش‌ها در زرندیه استان مرکزی، زابل، سمنان و بابلسر فعالیت می‌کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از حمید زهرابی گزارش داده که بر اساس ارزیابی‌ها حدود 30% از باغ وحش‌های ایران در سطح ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارند و ورود گونه‌های وحشی به این مراکز منع شده است.
سپاسگزارم از حضرت محمد زرقامی.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
خب روز جمعه مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه تشکیل کشور مستقل فلسطین بدون مشارکت گروه افراطی حماس رأی مثبت داد. این قطعنامه که با 142 رأی موافق، 10 رأی مخالف و 12 رأی ممتنع تصویب شد، بار دیگر بر راه حل دو کشوری برای پایان دادن به دهه‌ها تنش و جنگ در خاورمیانه تاکید کرده. قرار است فرانسه و عربستان در هفته آینده کنفرانسی بین‌المللی درباره فلسطین را که دور اول آن در تابستان امسال برگزار شده بود برای پیگیری مفاد این قطعنامه برگزار کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از جمشید زند.
این قطعنامه که اعلامیه نیویورک خوانده شده حاصل یک کنفرانس بین‌المللی در سازمان ملل در ماه ژوئن است که به میزبانی عربستان و فرانسه درباره مسئله فلسطین برگزار شد. آمریکا و اسرائیل از شرکت در این نشست خودداری کرده بودند. رأی‌گیری روز جمعه پیش از نشست سران کشورهای جهان در 22 سپتامبر و در حاشیه اجلاس عالی رتبه مجمع عمومی برگزار شد. بریتانیا، فرانسه، کانادا، استرالیا و بلژیک پیش از این اعلام کرده‌اند که در نشست مجمع عمومی به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل حملات حماس به اسرائیل در 7 اکتبر 2023 را که آغازگر جنگ غزه بود محکوم کرده است. این قطعنامه همچنین حملات اسرائیل علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های غیر نظامی در غزه، ایجاد قحطی و اقداماتی را که به گفته قطعنامه منجر به یک فاجعه انسانی و بحران شدید حفاظت از غیر نظامیان شده محکوم کرده است. بخشی از اعلامیه نیویورک هم به استقرار مأموریت موقت بین‌المللی برای ایجاد ثبات در مناطق آسیب دیده تحت نظارت شورای امنیت سازمان ملل اختصاص یافته که گفته شده هدف آن حمایت از غیر نظامیان فلسطینی و تسهیل انتقال مسئولیت‌های امنیتی به تشکیلات خودگردان فلسطینی است. حدود 3/4 از 193 کشور عضو سازمان ملل کشور فلسطین را که در سال 1988 از طرف رهبری در تبعید فلسطین اعلام موجودیت کرد به رسمیت شناختند. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه گفته است این قطعنامه سبب شد حماس در انزوای بین المللی قرار گیرد. او در پیامی در شبکه ایکس نوشته است امروز برای نخستین بار سازمان ملل متنی را تصویب کرد که حماس را به دلیل جنایاتش محکوم می کند و خواستار تسلیم و خلع سلاح آن می شود. گروه افراطی حماس از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا سازمانی تروریستی شناخته می شود. قطعنامه مجمع عمومی با حمایت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس همراه بود. اسرائیل و آمریکا به همراه آرژانتین، مجارستان و چند کشور دیگر به آن رأی منفی دادند و ایران به این قطعنامه رأی ممتنع داد. بیانیه مورد تایید قطعنامه تأکید کرده که جنگ غزه باید همکنون پایان یابد. آمریکا رأی‌گیری روز جمعه را یک نمایش تبلیغاتی گمراه کننده و نابهنگام دیگر توصیف کرده که تلاش‌های جدی دیپلماتیک برای پایان دادن به این مناقشه را تضعیف می‌کند. مورگان اورتگاس دیپلمات آمریکایی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل این قطعنامه را هدیه‌ای به حماس خواند و گفت این کنفرانس نه تنها صلح را تقویت نکرده بلکه جنگ را طولانی تر کرده، به حماس جسارت بخشیده و چشمانداز صلح را چه در کوتاه مدت و چه در بلند مدت تضعیف کرده است. اسرائیل هم که مدت هاست سازمان ملل را به دلیل نام نبردن مستقیم از حماس در محکومیت حملات 7 اکتبر مورد انتقاد قرار می دهد، این بیانیه را جانبدارانه خوانده و رأی‌گیری را نمایشی دانسته است. قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل لازم الاجرا نیستند.
خب گزارش جمشید زند رو شنیدی درباره قطعنامه‌ای که روز گذشته در مجمع عمومی سازمان ملل تشکیل شد و هدف از اون تشکیل کشور مستقل فلسطین و راه حل دو کشوری بود میان اسرائیل و فلسطین. اما با اینکه این قطعنامه لازم الاجرا نیست، آیا در عمل اجرایی خواهد شد؟ چه موانعی وجود داره بر سر اجرای اون و عملی شدنش؟ این پرسش رو مطرح کردم و پرسیدم از حبیب حسینی فر، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان.
این قطعنامه که تصویب شده، اینی که یه سری از کشورهای بزرگ غربی هم ازش حمایت کردند و قراره که مبنای کار یک کنفرانس بین‌المللی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل دوشنبه آینده بشه که فرانسه و عربستان به اصطلاح ابتکارش به عهده دارند و اونجا بیش از پیش راجع به این که این قطعنامه و مضمون اون باید عملی بشه، از این جهتش شاید به اصطلاح نشون دهنده تحرک بیشتر جامعه بین‌المللی برای حل این معضل دیرین و خونین به اصطلاح خاورمیانه است. ولی خب ما همین در این رای گیری و سر همین قطعنامه در روز جمعه هم دیدیم که باز هم به اصطلاح اون خود اسرائیل یک طرف و آمریکا به عنوان بزرگترین حامی اسرائیل و قدرتمندترین کشور دنیا حمایت نمی کنند از یک همچین راه حلی، از یک همچین مصوبه ای. و خب ما میدونیم که آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همین امروز در راه اسرائیله که بره اونجا دوباره حمایت خودش رو از اصطلاح اسرائیل و مخالفتش رو با یک همچین اصطلاح طرحی اعلام بکنه. مجموعاً به نظر میاد که از اون بعد تهدیدهای خود اسرائیل رو میدونیم که تهدید کرده که اگر فرانسه به خصوص هفته آینده بخواد در چارچوب عملی کردن بیشتر این مفاد این قطعنامه کشور مستقل فلسطینی رو در کنار کشورهای مثل کانادا و استرالیا و اینا به رسمیت بشناسه، حتی ممکنه که سفیر فرانسه رو بیرون بکنن، در سفارت فرانسه رو ببندن. توی یک همچین مختصاتی به نظر نمیاد که همچنان اسرائیل و خود آمریکایی‌ها در این راستا بخوان حرکت بکنن که به یک همچین قطعنامه‌ای به اصطلاح نسبت بهش انعطاف نشون بدن و در جهت عملی کردنش گام بردارن. بگذاریم از اینکه مسئله فنی اصولا این اجرای چنین طرحی هم یک سوال بزرگ است به عملی که آیا با وضعیتی که الان در مناطق فلسطینی هست، اون شهرکایی که ایجاد شده، انسجام ارضی که وجود نداره، اختلاف اصطلاحات شکافی که بین غزه و کرانه باختری هست به لحاظ جغرافیایی نفع، اصولا کشور مستقل فلسطینی و ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی چه معنی میتونه داشته باشه و چقدر به لحاظ فنی امکان پذیره؟
خب آقای حسینی فر، اگر اسرائیل این روند رو نپذیره، به تهدیدات اسرائیل هم اشاره کردین، جامعه جهانی چه ابزارهایی در اختیارش هست برای اینکه فشار بیاره یا اینکه میانجیگری بکنه؟
البته اینکه خب ما میدونیم از سال 1988 در سازمان ملل اصطلاح ایجاد یک کشور مستقل فلسطینی رسمیت شناخته شده، چیزی در حدود 138 کشور این کشور رو به رسمیت شناختند. همین سال پیش اصطلاح دیوان دادگستری بین المللی یک ارزیابی کارشناسی داد بیرون که این اشغال سرزمین‌های فلسطینی غیر قانونیه و باید اسرائیل عقب بشینه، که بعدش در مجمع عمومی سازمان ملل دوباره کشورهای مختلف خواهان پایان دادن به این اشغال شدند. و خب ما ببینیم چیزی تکان نمیخوره، یعنی واقعش اینه که اسرائیلی‌ها اصولاً و خصوص خود آقای نتانیاهو یکی از افتخاراتش رو این میدونه که تا ظرف این 22 سالی که در صحنه سیاسی اسرائیل فعال بوده و بخش عمده‌اش هم نخست وزیر بوده، مانع این شده که کشور مستقل فلسطینی شکل بگیره یا اصولا طرح دو کشور محوریتی پیدا بکنه. از آن اگر بخواد یک همچین طرحی اجرا بشه، همونطور که اشاره شد، صرف نظر از مشکلات فنی و تکنیکیش، اینه که آیا اسرائیلیا و آمریکایا حاضرن بپذیرنشون؟ ما با توجه به نوع رویکردی که در دولت اسرائیل میبینیم که بیش از پیش دارن میرن که کرانه باختری رو 80% رو اون نیروهای افراطی در اون دولت نسبت زمینه خاک اسرائیل بکنن، در مورد نوار غزه اصولا اینکه جنگو دارن ادامه میدن بخش قسمان در این رابطه دیده میشه که میخوان اونجا رو هم مثلا به خاک اسرائیل زمین بکنن و شهرک سازی بکنن، و مسئله فلسطینی ها رو از طریق جابجایی جمعیتی فرستادنشون به کشورهای دیگه یا مثلا به عنوان شهروند درجه دو همونطوری که تا حالا مثلا در بخصوص کرانه غربی مطرح بوده به یک همچین وضعیتی ادامه بدن. یعنی مادام که جامعه اسرائیل به این نتیجه نرسه که صلح و امنیت بدون وجود یک کشور مستقل فلسطینی، بدون تأمین حقوق فلسطینی ها امکان پذیر نیست، و آمریکایی ها هم در این راستا حرکت نکنند، به نظر نمیاد که اتفاق خاصی بیفته. و خب ما می‌دونیم که این ماجرای 7 اکتبر بیش از پیش جنایتی که انجام شد بیش از پیش جامعه اسرائیل رو از یک همچین مثلا دیدگاه و درک و دیدگاهی دور کرده.
به 7 اکتبر اشاره کردین، در قطعنامه‌ای که به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید هم حمله حماس در 7 اکتبر محکوم شد و هم برخی اقدامات اسرائیل در غزه و کشته شدن غیر نظامیان. آیا تصویب این قطعنامه و محکوم کردن هر دو طرف میتونه که زمینه‌ساز پیگیری حقوقی در نهادهای بین‌المللی بشه؟
میتونه. در نظر بگیریم که این قطعنامه خیلی اصطلاح هوشمندانه تنظیم شده، خصوص که خواستن که بهانه را از دست اسرائیل بگیرند، هم حماس رو به اصطلاح عامل شروع این جنگ جاری دونستند، هم اینی که گفتن هر کشور مستقل فلسطینی هم بخواد ایجاد بشه باید با خلع سلاح حماس و بیرون کردنش از هر گونه عرصه سیاسی فلسطین همراه بشه، و در این حال کشور مستقل فلسطینی باید بدون سلاح باشه، یعنی فاقد قدرت نظامی باشه، به علاوه مسئله امنیت اسرائیل و تضمینای امنیتی برای اسرائیل درش مطرحه. همه این حرفا طوری تنظیم شده که به نوعی اون خواسته اسرائیل یا اون دغدغه های جامعه اسرائیل هم درش منظور شده. منتها همونطور که اشاره شد مجامع بین المللی هم این طرح بره و بیش از پیش اونها هم تاییدش بکنن، تاکید بکنن روش، به نظر نمیاد که مناسبات قدرت در عرصه بین المللی همچنان طوری باشه که به رغم تایید این نهادهای بین المللی هم در عرصه زمینی و روی در میدان چیزی رو عوض بکنه، هرچند که خب این جنگ و وضعیتی که در منطقه به وجود اومده یک سری فشارهای بین المللی، یک سری توازن قدرت، یک سری اتحادها و ائتلافهایی رو میتونه شکل بده که فشار بر اسرائیل، فشار بر مثلا آمریکا و این حرفا در این راستا زیادتر بشه.
حبیب حسینی فرد بود، تحلیلگر روابط بین الملل ساکن آلمان.
ویدیوها، عکس‌ها و پیام‌های خود را از طریق واتساپ برای ما بفرستید. این شماره ماست. 20420-72-59-70000.
اعضای گروه 7 و شرکای وابسته آنان با صدور بیانیه آنچه سرکوب فرامرزی توسط جمهوری اسلامی ایران خواندند را محکوم کردند و هشدار دادند این فعالیت‌ها امنیت و حاکمیت کشورها را تضعیف می‌کند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا ملکی.
اعضای سازوکار واکنش سریع گروه 7 جمهوری اسلامی ایران را به سرکوب فرامرزی و فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کردند. به گفته صادرکنندگان بیانیه، اقدامات نهادهای اطلاعاتی ایران علیه مخالفان سیاسی در خارج از کشور بخشی از الگوی نگران کننده و غیر قابل قبول است که حاکمیت ملی کشورها را به وضوح تضعیف می‌کند. کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به همراه استرالیا و نیوزیلند جمعه شب این بیانیه را صادر کردند و تاکید داشتند در برابر اقدامات جمهوری اسلامی از حاکمیت خود دفاع خواهند کرد. در این بیانیه آمده سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای در تلاش برای قتل، آدم‌ربایی و آزار مخالفان در خارج از کشور بودند. همچنین جمع‌آوری و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران و سازماندهی حملاتی برای ایجاد تفرقه اجتماعی و ترساندن جوامع یهودی به عنوان نمونه دیگر از فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی ذکر شده. بیانیه همچنین با یادآوری اهداف تأسیس این مکانیزم بر عزم گروه هفت و شرکای بین‌المللی برای مقابله با تلاش دولت‌های خارجی در جهت ساکت کردن، ترساندن، آزار دادن و تهدید افراد در داخل مرزهای آنها تأکید کرده است. رسانه‌های غربی در یک سال گذشته گزارش دادند استفاده حکومت ایران از باندهای تبهکار برای هدف قرار دادن مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر در کشورهای غربی شدت گرفته. آمریکا و بریتانیا نیز اعلام کردند که با موجی از توطئه‌های طراحی شده توسط نهادهای اطلاعاتی ایران برای ربودن یا قتل مخالفان روبرو بودند. جمهوری اسلامی ایران سابقه حذف فیزیکی مخالفانش در داخل و خارج از کشور را در دوره‌های مختلف در کارنامه خود دارد. در سالهای اخیر روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی را از طریق فضای مجازی به حذف فیزیکی تهدید کرده یا بر خانواده‌های آنها در داخل کشور فشار آورده است.
گزارش رویا ملکی رو شنیدید. اما ستاره اسکندری بازیگر تلویزیون و سینما ایران در مراسم نکوداشت روز ملی سینما از حذف برخی از بازیگران زن در سینما انتقاد کرد. خانم اسکندری از سیاستگزاران خواسته برای سینما و سینماگرانی که فقط برای دیگرگونه اندیشیدن با مسائل امنیتی دست و پنجه نرم می‌کنند و در زندان و بازداشت هستند چاره اندیشی کنند. در این رابطه بیشتر بشنوید از شهریار سیامی.
در سرزمینی که در میادینش بچه های جوون، دخترای کوچیک و جوانان آزادی خواه رو میکشن، زن به حساب نمیان. من مادر مهسام، من مادر سارینام، من مادر تمام بچه هایی هستم که در این سرزمین کشته شدن. من مادر همه سرزمین ایران هستم، نه زن در سرزمین قاتلان.
این صدای اعتراض فاطمه معتمد آریا، یکی از بهترین های سینمای ایران در روزهای اعتراض های جنبش زن زندگی آزادی است. او بعد از دیدن عکس خود که بدون رضایتش در بیلبورد تبلیغاتی حکومت استفاده شده بود، این ویدیو اعتراضی را بدون رعایت حجاب اجباری در حساب کاربری اینستاگرامش منتشر کرد. ستاره اسکندری بازیگر سینما در مراسم بزرگداشت روز سینما به او و زنان بازیگری اشاره کرده که از سینمای ایران حذف شدند.
تاریخ سینمای این مملکت همیشه بعد از اینکه حذف میکنه بهش افتخار میکنه و من بسیار متاسفم که ترانه علی دوستی، باران کوثری، هنگام قاضیانی، پانتا، بهرام، شقایق دهخان و دیگر دوستان نیستن. نه برای اونها، نه برای دلسوزی برای بچه‌هایی که صاحب نامن، حسرتیه که همه ما داریم.
وزارت ارشاد اسلامی بیش از 20 زن بازیگر ایرانی را به دلیل همراهی با اعتراض‌های سال 1401 و عدم رعایت حجاب اجباری ممنوع کار کرد. اما بیشتر این زنان بازیگر در ادامه این اعتراض‌ها با انتخاب خودشان سینمای ایران را ترک کردند. هنگام قاضیانی از زنان بازیگری که حجاب خود را برداشت و در روزهای اعتراضات بازداشت شد، در واکنش به این ممنوع‌کاری نوشت: قبل‌تر در سلول انفرادی با بازیگری خداحافظی کردم. حالا حس این را دارید که شما مرا ممنوع‌کار کردید؟ نشانه مهم شخصیت هنری من در حفظ عزت نفس من است. کتایون ریاهی هم از اولین زنان بازیگری که حجاب برداشت نوشت: شرافتم اجازه کار در سینمای امروز را نمیده. شما کی باشید؟ پانتا بهرام از زنان بازیگر ممنوع کار شده نوشت: ممنوع کاری حتی آخرین دغدغه من هم نیست. این زنان بازیگر می دانستن که بهای اعتراض ها و باورهایشان درباره آزادی زنان را می پردازند. اعتراض آنها به ممنوعیت های بی پایان زنان ایران بود، موضوعی که ترانه علی دوستی در جشنواره کن گفت:
وقتی همه چیز ممنوعه، یعنی شما از صبح که بیدار می شید دارید می جنگید. یعنی شما از لباسی که می پوشید برید سر کار، تا موسیقی که گوش میدید وقتی که تو ماشین هستید، تا اونجا روابطی که دارید با همکارانتون، تا روابط شخصی که براتون به وجود میاد، تا مسائلی که سر کار باید رعایتشون بکنین، تا شب که میایین خونه، این یک مبارزه است با یه سری موانع که باعث میشه زیست شما حالت یا غیر عرفی یا غیر قانونی داشته باشه.
ترانه علی دوستی به دلیل اعتراض‌هایش و عدم رعایت حجاب اجباری بازداشت و زندانی، ممنوع کار، ممنوع خروج و بعدها حتی ممنوع از خدمات پروازی شد. اما کوتاه نیامد و آن روزها نوشت: اگر دیگر در فیلم‌هایتان بازی نمی‌کنم، یک ثانیه هم فکر نکنید شمایید که توانستید محرومیتی برای من بسازید. دلیل پشت کردن به سینمای شما این است که از آن روسری زوری که در فیلم‌هایتان در حمام و اتاق خواب همسر ما می‌گذارید هنوز دارد خون می‌چکد. من پارچه‌ای که خواهرانم را کشت برای فیلم‌های شما به سر نمی‌کنم. علیه بازیگران دیگری مانند افسانه بایگان و باران کوسری هم حکمای قضایی صادر شد، به اتهام اینکه در مکانهای عمومی حجاب اجباری را رعایت نکردند. عده‌ای از این بازیگران مانند ویشکا آسایش، پگاه آهنگرانی، شبنم فرشادجو، شیوا ابراهیمی و فاطمه معتمد آریا وطن را ترک کردند. آنها هم که موندن ممکن است گرفتار سرنوشت کسانی مانند مینا مشدی مهدی شوند، بازیگر و مستندسازی که اواخر تیر ماه امسال بازداشت شد و در شرایط بدی در زندان قرچک بلا تکلیف زندانی است. حکایت زنان بازیگر معترض ایران مثل دیالوگ معروف فیلم درباره الی شده است.
یعنی پایان تلخ بهتر از تلخی بی پایان.
خب، گزارش شهریار سیامی رو شنیدید. سری بزنیم به قطب شمال و البته جنوب. یخهای این دو قطب با سرعت در حال آب شدن هستند، تغییری که آینده دریاها و آب و هوای جهان رو تهدید میکنه. در میانه این نگرانی ها بحثی تازه و جنجالی شکل گرفته: آیا امکانش هست که با دستکاری اقلیم مسیر طبیعت رو تغییر داد؟ البته طرح‌های عجیب و جاه طلبانه هم توسط محققان ارائه شده که بعضی ها اونها رو امیدی برای آینده میدونن و برخی دیگه هشداری برای فاجعه ای تازه. شهرام ابراهیمی شما رو به دل این مناظره جهانی میبره.
یخهای قطبی، سپر سفید زمین، با سرعتی بی سابقه در حال آب شدنند. روندی که نه تنها سطح آب دریاها را بالا میبرد، بلکه الگوهای آب و هوای سراسر جهان را هم به هم میزند. در چنین شرایطی ایده بحث برانگیز مهندسی اقلیمی در مناطق قطبی مطرح شده. برخی دانشمندان میگویند شاید بتوان با مداخله مستقیم جلوی روند ذوب شدن یخچال‌های قطبی را گرفت. از ضخیم‌تر کردن یخ‌های دریا با پمپاژ آب در زمستان گرفته تا نصب پرده‌های عظیم زیر دریا برای جلوگیری از رسیدن آب‌های گرم به یخچال‌های قطبی یا پاشیدن ذرات بازتابنده نور روی سطح یخ‌ها برای منعکس کردن تابش خورشید. این ایده ها که شامل روش هایی برای دستکاری عمدی سیستم آب و هوایی می شوند عمدتاً توسط گروه های پژوهشی دانشگاهی مطرح شدند. دلیل اصلی نگرانی محققان کند بودن روند کاهش گازهای گلخانه ای است که در سایر توافقنامه های بین المللی نیز به آن اشاره شده. این کندی باعث شده تا مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری یا یک مسکن برای خریدن زمان مطرح شود تا در آینده راه حل‌های پایدارتری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پیدا و اجرا شوند. اما آیا این چنین طرح‌های عملی‌اند؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهند حتی اگر این روش‌ها در مقیاس کوچک جواب بدهند، اجرای آن در ابعاد بزرگ تقریباً ناممکن است. برای نمونه، ضخیم کردن تنها 10% یخهای دریای شمالی نیازمند نصب 1,000,000 پمپ در طول 10 سال است. آن هم در یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق زمین. علاوه بر این، هزینه‌های سرسام‌آور، خطر آسیب به زیست بوم‌های حساس و پیامدهای ناشناخته بر جریان‌های اقیانوسی نگرانی‌های بزرگی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، چنین مداخله‌ای نیازمند اجماع جهانی و قوانین مشترک است، چیزی که به سادگی به دست نمی آید. هرچند مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری مطرح شده، اما هرگز نمی تواند جایگزین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد و زمین را از پیامدهای گرم شدن نجات دهد.
خب، این هم از گزارش شهرام ابراهیمی. تا مروری دوباره بر خبرها فرصت کوتاهی داریم سری بزنیم به دنیای ورزش. هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران در حال پیگیری هست. دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان، بازی که تا دقیقه حدود 27 0-0 مساوی دنبال میشه. از نکات قابل توجه این بازی هم روی نیمکت نشستن یحیی گل محمدی است، مربی سابق پرسپولیس، و حضور وحید امیری، بازیکن فصل گذشته پرسپولیس که از این بازی برای فولاد خوزستان توپ میزنه. سریع هم بزنیم به زاگرب و جایی که مسابقات جهانی کشتی آزاد در اون برگزار میشه. سه کشتیگیر ایران به نیمه نهایی این رقابت راه پیدا کردن. امیرحسین زاره با حریفی از بحرین در نیمه نهایی روبرو میشه، کامران قاسمپور با حریف آمریکایی خودش، و البته اگر من اون یکی کشتیگیر ایران رو هم ببینم، احمد محمد نژاد جوان با کره شمالی، کشتیگیر کره شمالی مبارزه میکنه تا راهی دیدار فینال بشن برندگان این رقابت ها، و ببینیم که چه خواهد شد. مهران کریمی با ماست و مروری بر خبرها.
مرسی مهدی. پلیس لندن اعلام کرد که حدود 110 هزار نفر روز شنبه در مرکز لندن برای راهپیمایی و تجمعی که توسط تامی رابینسون فعال راست افراطی سازماندهی شده بود گرد آمدند، در حالی که حدود 5000 نفر از فعالان ضد نجات پرستی اعتراض کوچکتری را در مخالفت با آن برگزار کردند. تامی رابینسون 42 ساله رهبر سابق و از بنیانگذاران گروه راست افراطی لیگ دفاع از بریتانیا است. وی ضد تراجنسیتی ها و ضد مسلمانان، به خصوص مسلمانان مهاجر است، و سوابق محکومیت های کیفری متعددی دارد. روی پرچم ها ترکیبی از شعارها از جمله قایق ها را متوقف کنید، آنها را به خانه بفرستید دیده می شد. امید جهان خواننده پاپ که بعد از اجرای یک کنسرت در شهر بم دچار سکته قلبی شده بود روز شنبه درگذشت. مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمان اعلام کرد این خواننده در بیمارستان پاستور بم جان خود را از دست داد. به گفته رئیس اورژانس بم، امید جهان در نخستین ساعت بامداد روز شنبه بعد از دو نوبت عملیات احیای قلبی در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان پاستور بم بستری شده بود. رسانه‌های ایران می‌گویند این خواننده پس از اجرای یک برنامه موسیقی در جشن خرما در شهر بم در شامگاه روز جمعه دچار حمله قلبی شد. و پیام درفشان، وکیل یکی از متهمان پرونده موسوم به اکباتان، در گفتگو با سایت دیدبان ایران از نقض احکام صادره تمام متهمان این پرونده در دیوان عالی کشور خبر داد. به گفته آقای درفشان این رأی هفته گذشته به وکلا ابلاغ شد و برای بررسی دوباره و رفع نواقص به دادگاه کیفری یک ارجاع داده شده است. این وکیل دادگستری افزود فرجام خواهی وکلای تمامی متهمان پذیرفته شده و در نتیجه احکام اعدام لغو شده. گروه هفت شامل هفت کشور صنعتی جهان جمهوری اسلامی را به سرکوب فرامرزی مخالفان خود و دیگر فعالیت‌های مخرب متهم و این اقدامات را محکوم کرد. در بیانیه‌ای که اعضای سازوکار واکنش سریع گروه هفت روز جمعه 21 شهریور صادر کردند، آمده که سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی را در خارج از کشور به قتل برسانند.
سپاسگزارم از مهران کریمی. شنیدید مروری بر خبرهای ایران و جهان رو.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
یونیسف، صندوق کودکان سازمان ملل متحد، به تازگی خبر داده که فربهی مفرط برای نخستین بار به شایع‌ترین شکل سوء تغذیه کودکان بدل شده. یونیسف این وضعیت رو نقطه عطفی تاریخی خوانده و تاکید کرده که مقصر اصلی تصمیم خانواده ها نیست، بلکه شیوه های تجاری سودجویانه و تبلیغات گسترده خوراکی های ناسالم است. همکارم الهه روانشاد درباره آنچه یونیسف نقطه عطفی تاریخی خوانده، دیدگاه گلندام خائف، متخصص تغذیه در آمریکا رو جویا شده.
شما اگر تو نسل جوان باشین و تلفن یا گوشی یا ساعت هوشمند نداشته باشین، شما عقب مونده هستین، عقب مونده حساب میشین. و اگه با دوستاتون توی نسل مثلا تینیجرها با هم دیگه بخواین برن بیرون، شما تنها کسی باشی که بگی من غذای بیرون رو نمیخورم، من غذای سالم میخورم، خب بهت میخندن و اصلا کلن اخراجت میکنن از اون گروهشون. خب این مسئله خیلی بزرگ هست. به نظر من ادامه خواهد داشت و بدتر از اینم خواهد شد. در نتیجه من نقطه عطف نمیدونمش، نقطه میدونمش که داره آگاهی به وجود میاره برای پدر و مادرها که چه اتفاقی تازه داره براشون میفته.
نظرتون در مورد نوجوانان نسل دیجیتال و کم تحرکیشون چیه؟ دیگه کودکان و نوجوانان رو کمتر روزها سرگرم بازی گلدن به هوا و والیبال و فوتبال تو کوچه ها میشه دید. الان البته نه همه، اما اغلب اونها ساکت و صامت یا درگیر موبایلند و یا لپتاپ هاشون. بی تحرکی اونها چقدر در رسیدنشون به این نقطه میتونه نقش داشته باشه؟
خب بله، متاسفانه بی تحرکی بسیار بیشتر از نسل های قبل شده که پیاده مدرسه میرفتن، با دوچرخه مدرسه می رفتن، از صبح تا شب توی کوچه بازی می کردن. خب مسائل زیادی هم هست، یکیش مسئله سکرین هست، یکی مسئله اینه که دنیای الان به اندازه دنیای قدیم امن نیست و متاسفانه بچه ها رو آوردن به دنیای مجازی که اگه خطرناکتر نباشه امن‌تر مطمئنا نیست و این باعث بی‌تحرکی شدید بچه ها و نوجوانان شده و این مسئله بسیار بزرگی هست. بچه‌ای که یاد نگیره از بچگی تحرک داشته باشه و متابولیسمش عادت نکنه به ورزش، متاسفانه اگر بهش رسیدگی نشه و اتفاقات خیلی متفاوتی تو زندگیش نیفته، همینجوری ادامه خواهد داد و بی‌تحرک بزرگ خواهد شد و این خب خیلی مشکل اساسی هست.
اگر بخواید به تجارب کاری خودتون نظری بیاندازید، حال و روز یک کودک و نوجوان با فربهی مفرط در جامعه چجوریه و چگونه آینده‌ای باید براش متصور بود؟
ببینید مشکل چند تا چیز هست. یکی این که توی جامعه زندگی میکنیم که چاق شدن رو تشویق میکنه، یعنی هم به بی‌تحرکی تشویق میکنه انسانها رو و مخصوصا نسل جوانو و هم به خوردن غذاهای غیر سالم، ولی از طرف دیگه هم توی همون جامعه ای که تشویق میکنه به بی‌تحرکی و غذای بد خوردن، یه ترس بسیار زیادی هم از چاقی وجود داره. یعنی بچه‌ای که چاقه بسیار بد بهش نگاه میشه، دوستاش مسخره میکنن، بولی میشه توی مدرسه. یه نوجوانی که چاقه خارج میشه متأسفانه از گروه دوستاش، قبول نمیشه به عنوان یه آدمی که مثل بقیه احترام باید بهش گذاشته بشه. توی اتوبوس، توی قطار به آدم چاق بد نگاه میشه. یعنی یه تناقض بسیار زیادی تو جامعه هست. از یه طرف تشویق میشه به چاق شدن، از یه طرف چاق شدن بسیار بد بهش نگاه میشه و این خیلی مسئله بزرگی هست. و من اینو توی بچه‌ها و نوجوانا خیلی میبینم و این با خودش افسردگی میاره، استراب میاره. علاوه بر اینکه این گوشی هایی که دست هر بچه و هر نوجوانی هست منشأ اصلی افسردگی و استراب هست، از کوچیکی که شروع بشه تا بزرگی ادامه داره متاسفانه.
یونیسف میگه دولت ها باید دست به کار بشن و جلوی این تبلیغات تهاجمی رو بگیرن. موافقید؟ نظر شما در این باره چه هست؟
من فکر میکنم که دولت ها شدیداً پشت صنایع غذایی هستن و حمایتشون میکنن. یعنی شما تا تایید دولت رو نداشته باشید که این مواد غذایی نمیتونه راهش رو پیدا کنه به سوپرمارکت. و مطمئن باشید که اینا دستهای تو دست هم هست که این جریان پیش میره و انقدر قوی داره پیش میره و انقدر صنایع غذایی قدرت داره توی مخصوصا توی آمریکا. در نتیجه اینکه دولت چه کار میتونه بکنه و اینکه کمک بتونه بکنه یا نه، من خیلی اطمینانی ندارم. به نظر من مردم خودشون باید شروع کنن و اعتراض کنن به مدل غذاهایی که توی مدرسه به بچه‌ها میدن، به تبلیغاتی که تو تلویزیون هست. سیار مواد غذایی با شکر بالا تولید میکنن که خب این شکر اعتیاد به وجود میاره کم کم برای بچه و باعث میشه شما دوباره برگردیم و همون غذا رو بخواید و این زائقه عادت میکنه به این نوع مواد غذایی. بسیار سخت خواهد بود براش که با میوه راضی بشه یا با سبزیجات راضی بشه، چون شما زائقه شدیدی که بچه‌ها به وجود میارین با شکر و نمک و چربی، این از بین بردنش بسیار سخت هست. در نتیجه این یه نوع اعتیاد به وجود میاد.
خانم خائف، شما خودتون به عنوان یک متخصص تغذیه که همزمان مادر هم هست، چه ترفندی رو به کار میگیرید تا کودکان خودتون رو از گزند غذاهای فوق فراوری شده مصون بدارید؟ چیپس و پفک و نوشابه براشون میخرید؟
منم مثل بقیه مادرها با این مسئله خب درگیر هستم. بچه های منم تو همون مدرسه ها میرن، توی همون محیط بزرگ میشن که هزار تا اسنک شیرین و شور و چرب و به هر حال تمام اینا دورور همه ما هست و من حالا سعی میکنم که تعادلی داشته باشم دیگه. مثلا توی خونه سعی میکنم خیلی از این مواد غذایی نخرم و بیشتر مواد تازه یا آجیل یا این چیزا رو برای اسنک نگه دارم، ولی خب بیرون که میرن، مثلا تولدی میرن و مدرسه که میرن، خب مطمئنا به این چیزا دسترسی دارن و من سعی میکنم که خیلی باز ندارم از اینکه این مواد رو امتحان کنن، چون به هر حال هستش و میبینن و اگه خیلی هم جلوشون رو بگیریم ممکنه از اون طرف یه ولع خاصی ایجاد بشه. در نتیجه باید تعادل برقرار شه، ولی با این هم مخالفم که حتما باید چیپس تو خونه باشه یا شیرینیجات همیشه تو خونه باشه. نه، میتونین چیزایی مثل انجیر بذاریم، نمیدونم کشمش بذاریم. ممکنه 4 بار اول بگن من اینو نمیخوام، ولی چاره اگه نداشته باشن مجبورن امتحان کنن. باید تعادل رو برقرار کرد دیگه. تا حد امکان، ایدئال نخواهد بود ولی تا حد امکان باید توی خونه غذا درست کرد، بچه‌ها رو با غذا درست کردن آشنا کرد. یه سالاد بهشون بدیم درست کنن، یه سبزیجات بهشون بدیم خورد کنن. این چیزا خیلی خوبه.
خب، گفتگوی الهه روانشاد بود با گلندام خائف، متخصص تغذیه در آمریکا. اما مرگ لئو، شیر جوان باغ وحش ارم تهران، بار دیگر نگاه‌ها را به وضعیت بحرانی باغ وحش‌های ایران جلب کرده، جایی که ضعف مدیریت، کمبود امکانات و نظارت ناکافی رفاه و جان حیوانات را در معرض تهدید جدی قرار می‌دهد. جلال سعیدی در گزارشش نگاهی انداخته به این رویداد و وضعیت باغ وحش‌ها در ایران.
مرگ یک قلاده شیر نر آفریقایی در باغ وحش ارم تهران بار دیگر نگاه‌ها را به وضعیت نگهداری حیوانات در باغ وحش‌های ایران جلب کرده است. چند ماه پیش ابتدا مشخص شد که امیر علی اکبری، ورزشکار مشهور هنرهای رزمی ترکیبی، در خانه‌اش توده شیری به نام لیو را نگهداری می‌کند. این خبر به گوش مراجع حاکمیتی رسید و آنها ضمن اعلام جرم علیه علی اکبری، این توده شیر را به باغ وحش ارم تهران منتقل کردند تا به گفته آنان در آنجا در شرایط استاندارد و امنی نگهداری شود. حالا اما خبر آمده که لئو، که دیگر به یک شیر جوان 1.5 ساله تبدیل شده بود، در درگیری با 2 شیر نر دیگر این باغ وحش جان خود را از دست داده است. حادثه‌ای که به گفته کارشناسان می توانست با مدیریت درست هرگز اتفاق نیفتد. به گزارش اداره کل حفاظت محیط زیست تهران، این حادثه در محوطه نگهداری شیرها رخ داده است. حسن عباس نژاد، مدیر کل محیط زیست استان تهران، در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما از شکایت محیط زیست تهران از باغ وحش ارم به خاطر این اتفاق خبر داده و علت درگیری این شیر جوان با 2 شیر نر بزرگتر را سهل‌انگاری در مدیریت و عدم تفکیک مناسب حیوانات دانسته است. مدیر باغ وحش ارم اما در توضیح و توجیه کشته شدن لئو روایت دیگری دارد. در گزارش او ذکر شده که لئو جدا از 2 شیر نر بالغ نگهداری می‌شد و این حادثه به دلیل اشتباه در طراحی قفس‌ها رخ داده است، به شکلی که ظاهراً دم این حیوان در خلال یک انتقال از دریچه جدا کننده قفسش بیرون مانده و بدین شکل مورد حمله شیرهای بزرگتر قرار گرفته است. نگهداری حیوانات، خصوصاً گربه‌سانانی مثل لئو، در اسارت مسئله پیچیده و نیازمند به مراقبت و دانش کافی است. دکتر ایمان معماریان، دامپزشک پیشین باغ وحش تهران، پیشتر در یک مستند تلویزیونی درباره اهمیت این ماجرا اینچنین توضیح داده بود.
خیلی مهمی که وجود داره اینه که بایستی همیشه وقتی که با حیوانات حیات وحش کار میکنی یه نکته رو مد نظر داشته باشی که هیچ چیزی روتین نباید بشه. یعنی فکر کنی خب من که دارم هر روز به شیرا غذا میدم، مثلا به ببره غذا میدم، روتین بشه دیگه، نکات مهم رو رعایت نکنی، یادت بره درو ببندی، یادت بره اون یکی درو باز بکنی، هر کدوم از این اشتباهات کوچیکی که به خاطر روزمرگی ایجاد بشه میتونه آسیب‌های جدی به خود اون افرادی که نگه می‌دارن برسونه و یا حتی بدتر از اون به جامعه ای که توش اون حیوانات حیات وحش نگهداری میشن. اگر یکی از این حیوانات احیانا فرار بکنه، وارد جمعیت انسان‌ها بشه، میتونه آسیب‌های جدی برسونه.
یکی از تکنسین‌های این مجموعه هم در تایید حرفای معماریان، تجربه کاری خودش را در همین مستند اینطور بیان می‌کند.
تو قسمت گربه‌سانان خیلی باید حواست جمع باشه. اینجا اولین اشتباه میشه آخرین اشتباهه. تو باز بسن درا باید دقت کنی کدوم حیوان بیرونه. من همیشه با همکارم چیزو کار می‌کنیم، با هم صبح چه میان مشورت می‌کنیم، بعدا می‌ریم کار. یعنی با هم هماهنگ باید باشیم. مثلا میگم کدوم حیوان بیرونه، اون میگه مثلا امروز پلنگ بیرونه، ببر ندیگه موقع بیرون. تو بعد جایگاه همون مشترکه، فقط هی حواست جمع باشه.
بر اساس گزارش دامپزشکی ارم، لئو پس از حمله این دو شیر بزرگ دچار جراحت‌های عمیق و خفگی ناشی از گزش حیوان بزرگتر شده بود و با وجود انتقال فوری به مرکز دامپزشکی، اقدامات اورژانسی نتوانست جانش را نجات دهد. ماجرای لئو اما تنها یک حادثه نیست، بلکه نشانه ای از یک بحران عمیق‌تر است. وضعیت اسفبار باغ وحش‌ها در ایران. کارشناسان محیط زیست سال‌ها هشدار می‌دهند که بسیاری از باغ وحش‌های کشور استانداردهای لازم برای نگهداری حیوانات را رعایت نمی‌کنند. فضای محدود، تهویه ناکافی، تغذیه نامناسب و نبود امکانات دامپزشکی تنها بخشی از مشکلات موجود است. همین وضعیت باعث شد که چندی پیش سازمان محیط زیست کشور در بخشنامه‌ای صدور موافقت اصولی جدید ذیل هر عنوان مرتبط با باغ‌های وحش را ممنوع کند و اگر معنی این تصمیم را ممنوعیت راه اندازی و تأسیس باغ وحش‌های جدید بدانیم، سؤالی که پیش می‌آید این است که برای باغ وحش‌های موجود و حیواناتی که به وضوح در آنها گیر افتاده‌اند چه فکری شده است؟ ایمان ابراهیمی حفاظتگر محیط زیست چندی پیش ضمن استقبال از این تصمیم در مصاحبه با روزنامه دنیای اقتصاد آن را به شدت ناکافی دانسته بود و به عنوان مثال یادآور شده بود که در خیلی از باغ وحش‌های ایران حیوانات در قفس‌های کوچکتر از حد استاندارد نگهداری می‌شوند و عدم جداسازی حیوانات هم نوع و نبود سیستم‌های ایمنی مناسب خطر درگیری و مرگ را بالا می‌برد. دقیقا همان اتفاقی که حالا برای لئو افتاده است و نتیجه آن هم مرگ این شیر جوان با ارزش است. ابراهیمی در ادامه انتقاداتش یکی دیگر از مشکلات اصلی باغ وحش‌ها در ایران را وجود تعداد زیادی باغ وحش کوچک و پراکنده در کشور دانسته بود که به گفته ایوی وجود آنها میتواند بستر مناسبی برای تخلف‌ها ایجاد کند، چرا که گاهی تخلف‌ها به صورت غیر سیستماتیک و بدون اطلاع مراجع بالاتر رخ می‌دهند. پرونده مرگ لئو شاید یکی از ده ها موردی باشد که رسانه‌ای می‌شود. حالا سازمان محیط زیست وعده داده است که با متخلفان برخورد قانونی خواهد کرد، اما فعالان محیط زیست می‌گویند این وعده‌ها تنها زمانی به نتیجه می‌رسد که نظارت شفاف و گزارش‌های عمومی جایگزین سیستم‌های قدیمی و غیر پاسخگو بشوند. حالا اما با همه این تفاسیر و علارغم همه قول‌های پیگیری و قبض و بست‌های اداری، لئو شیر جوان یک سال و نیمه این باغ وحش دیگر نیست و شاید تنها امیدی که برای علاقمندان به حیوانات می‌ماند این باشد که شاید نگاه جدی به داستان کشته شدن او و پیگیری این وضعیت بتواند سرنوشت بسیاری از حیوانات ساکن باغ وحش‌ها را تغییر دهد.
گزارش جلال سعیدی رو شنیدید در رابطه با وضعیت باغ وحش‌ها در ایران و مرگ لئو، شیر جوان باغ وحش ارم تهران.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب نمیدونم شما شنونده رادیو فردا اهل کشیدن سیگار هستید یا نه. اگر هستید این گزارش رو به دقت بشنوید. پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم میکنه، آماری که بیش از برآوردهای پیشینه. بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
پژوهشی تازه از دانشگاه کالج لندن نشان داده است که هر سیگار به طور متوسط 20 دقیقه از عمر انسان کم می کند. این آمار بیش از برآوردهای پیشین درباره اثرات منفی سیگار بر سلامت انسان هاست. دکتر سارا جکسون، محقق ارشد گروه تحقیقات الکل و توتون دانشگاه کالج لندن، می گوید مردم به طور کلی می دانند که سیگار کشیدن مضر است، اما تمایل دارند ضرر آن را دست کم بگیرند. به گفته این پژوهشگر، افرادی که سیگار را ترک نمی کنند به طور متوسط حدود یک دهه از عمر خود را از دست می دهند. سیگار کشیدن یکی از مهمترین علل قابل پیشگیری بیماری و مرگ در جهان است که تا 2/3 از مصرف کنندگان طولانی مدت را می کشد. نشریه گاردین گزارش داده است که در بریتانیا سالانه حدود 80,000 مرگ به دلیل سیگار کشیدن ثبت می شود و 1/4 از مرگ های مرتبط با سرطان در بریتانیا مربوط به سیگار است. ارزیابی‌های قبلی یک هفته‌نامه مشهور پزشکی در بریتانیا در سال 2000 نشان داده بود که هر سیگار به طور متوسط حدود 11 دقیقه از عمر فرد می‌کاهد. اما تحلیل جدید منتشر شده در مجله اعتیاد این رقم را تقریباً به 20 دقیقه افزایش داده است. بر اساس تخمین‌های جدید هر نخ سیگار حدود 17 دقیقه از عمر مردان و 22 دقیقه از عمر زنان می‌کاهد. اگرچه برخی سیگاری‌ها زندگی طولانی دارند، برخی دیگر به بیماری‌های مرتبط با سیگار مبتلا شده و حتی در دهه 40 زندگی جان خود را از دست می‌دهند. این تفاوت به عادات مختلف سیگار کشیدن، مانند نوع سیگار مصرفی، حساسیت به مواد سمی، تعداد پک‌ها و عمق نفسی که می‌کشند بستگی دارد. پژوهشگران تأکید می‌کنند که سیگاری‌ها باید کاملاً سیگار را ترک کنند تا از مزایای کامل سلامت و طول عمر بهره‌مند شوند. تحقیقات قبلی نشان داده است که هیچ سطح امنی از سیگار کشیدن وجود ندارد، چرا که حتی با کشیدن یک نخ سیگار در روز خطر بیماری قلبی و سکته تنها حدود 50% کمتر از افرادی است که روزانه 20 سیگار می‌کشند. دانشمندان تأکید می‌کنند که ترک سیگار در هر سنی مفید است، اما هر چه زودتر سیگاری‌ها از این مسیر ناسالم جدا شوند، عمر طولانی‌تر و سالم‌تری خواهند داشت.
گلناز اسفندیاری گزارش می‌داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب در ابتدای ایستگاه 19 براتون از فوتبال و کشتی گفتم. دیدار تیم‌های پرسپولیس و فولاد خوزستان در حال برگزاری هست و نیمه اولش البته به پایان رسید با گل علی علیپور 1-0 به نفع پرسپولیس. دو تیم به رختکن رفتن تا بعد از حدود 15 دقیقه آماده برگزاری نیمه دوم باشن. در رابطه با کشتی هم براتون گفتم و اینکه سه کشتیگیر ایران به نیمه نهایی رقابت‌های کشتی جهانی آزاد که در زاگرب برگزار میشه رسیدند و قراره که در نیمه نهایی به مساف حریفانی از بحرین، آمریکا و کره شمالی برند تا مدالشون قطعی بشه، برند به سمت مدال طلا. ابی لیتلز، شاید در این یکی دو روز شنیده باشید نامش رو، خواننده پاپ دهه های 40 و 50 خورشیدی در ایران که در سن 73 سالگی در لس آنجلس آمریکا درگذشت. نام اصلی ابی لیتلز علی اکبر عسکریان زوکا بود که با نام هنری ابی لیتلز شناخته می شد. در سال 1346 گروهی رو تأسیس کرد و بعدها به همین نام معروف شد. محمد زرقامی گزارش می‌دهد. من هم ازتون خداحافظی می‌کنم.
سرنوشتش عین ترانه‌ای بود که یکی دو سالی به انقلاب مانده اجرا کرد. غریبه با ملودی سیاوش قمیشی و کلام مسعود قاسمی که سال 56 آمد و او را یک بار دیگر سر زبان ها انداخت، اما انقلاب 57 مجال بیشتری برای بروزش نداد.
خیلی غریبی واسه من، از چه شبی جدا شدی، از چه زمین خاک تو مونده ی سایه ها شدی.
داستان ماجرای ابی لیتلز است، خواننده‌ای که نسل بعدتر سوار قایق کاغذیش شد، این بار با صدای منصور. از آن لذت برد و با آن خاطره سازی کرد، بدون آنکه بداند ملودی داوود افشاری و کلام افشین عظیمی را اولین ابی موسیقی پاپ ایران خوانده است.
زندگیم کتاب مثنوی نبود، من از اون روزی که دنیا رو شناختم، زندگیم یه تیکه کاغذ پاره بوده که ازش یه قایق کاغذی ساختم.
ابی لیتلز، چه نام غریب و عجیبی، اما برای آن روزها که تب رولینگ استونز و بیتلز بود، اتفاقا این بازی کلامی نوآورانه با نام بیتل ها او را سر زبان ها انداخت. آنها که امروز سن و سالی دارند، اگر کمی از خاطراتشان غبار روبی کنند، حتما جوان 18 ساله ای را به خاطر می آورند که در شرجی های متلقو با یک گروه جمع و جور به قول آن روزی ها فرنگی می خواند و کارهای گروه انیمالز مثل خانه آفتاب را بی کم و کاست درست عین خواننده گروه اریک ویکتور بوردن اجرا می کرد. آن روزها تب و تاب گروهی خواندن بود و هر روز یک گروه تازه موسیقی به عرصه می آمد. برخی مثل ریبلز، بلک کتز، تکخالها و گلدن رینگ خوب یخشان گرفته بود. از راه رسیدگان هم مانند گروه بیگ بویز با آهنگ در فکر تو بودم گرد و خاکی به راه انداخته بودند. اما گروه لیتلز و خواننده‌اش ابراهیم با وجود مدیر خوشفکری به نام هوشنگ جلالی که سالها در آلمان زندگی کرده بود توانستند راه 100 ساله را یک شبه بروند.
ایران میوزیک صحبت کرد و قرار شد اون موقع یا آهنگ ستارزاده خونده بود به نام فاطمه سلطان رو ما به صورت تویستنشاد در بیاریم و با گروه 4 نفره که اون موقع یه آهنگ فولکلوریک قوچانی بود در بیاریم و اینو صفحه کردیم به اتفاق یه آهنگ 6-8 و یه آهنگ مهتاب که ملودیست گروه هوشنگ رضایی ساخته بود. همین که داد شدی از دیگرانی
اتفاقها همزمان می شود با افول گروه تکخالها، فروپاشی ریبلز و جدایی فرهاد از بلک کتز. رخدادهایی به ظاهر کوچک اما تأثیرگذار در فضای رقابتی اواخر دهه 40 خورشیدی. در سالهایی که گروه لیتلز خودشان را پیرو سبک موسیقی ریتمن بلوز معرفی می کردند. فضای خاص فیلم تازه کارگردان نوپرداز آن سالها جلال مقدم که برای فاصله گرفتن از لبخانی‌های متداول فیلم‌های آن روزگار می‌خواست تا موسیقی با کلام معنای خاصی در فیلمش داشته باشد، پای گروه موسیقی لیتلز و ستاره‌شان ابی را به صحنه‌ای در فیلم پنجره باز کرد. در دهه 50 و با اضافه شدن بیژن قادری به این گروه، دوران تازه‌ای برای گروه لیتلز آغاز می‌شود. بیژن قادری که از نوازندگان ارکستر سمفونیک بود، در سال‌های ابتدای انقلاب رهبری ارکستر سمفونیک تهران را هم بر عهده داشت.
قبل تمرین قایم بچه بلندوس خوشم گفت که ابجو تو صدا داری خواننده‌ای ولی خواننده باید موسیقی هم بدونه. به خود من باید سولفژ کار کنم و اگه میتونی خود پرو ممدول گیتاریستمون نوتار یاد بگی گیتارم یاد بگیر و اینا و من استقبال کردم یه اونکی با اینکه اینقدر خسته بود. سر تمرین یک ساعت زودتر ما معمولا اون موقع کافتوانا تمرین میکرد. یه ساعت زودتر میومد که بتون به من سولفژ یاد بدی. و چقدر با نوت‌های پیانو رو من کار کرد و سولفژ را یاد داد و موسیقی رو به معنای واقعی به من آموخت.
بیژن قادری حتی تعدادی از نوازندگان سازهای بادی ارکستر سمفونیک را هم به گروه دعوت کرد. اتفاقی که مصادف می شود با حضور در برنامه تلویزیونی استودیو 11 از یک برنامه ساز موفق فرشید رمزی. برنامه‌ای که خوانندگان جوانش از شهره، شهرام سولتی، طوفان، پرویز طاهری و مهرداد کاظمی تا ابی لیتلز سرنوشت‌های مختلفی پیدا کردند. در فصل دوم است که او به پیشنهاد بیژن قادری تعدادی از کارهای دمیستراسس یونانی را با کلام فارسی بازآفرینی و بازخوانی می کند و از این مجموع اجرای ترانه آزرده در برنامه تلویزیونی استودیو 11 این بار برای او که نامش بخشی از نام گروه شده و حتی از آن پیشی گرفته محبوبیت تازهی دست و پا می کند و همه او را به نام دمیستراسس ایران صدا می زند. دمیستراسس برای برنامه‌ای به تهران می‌آید. از دیدار ابی لیتلز، بیژن قادری و این خواننده عکسی به یادگار مانده و قول و قراری برای یک کار مشترک که با انقلاب هر آنچه کاشته بودند به باد می‌رود. تیر ماه 58 است. ابی لیتلز و کامران نجف‌زاده ترانه‌سرا تلاش می‌کنند تا اولین کنسرت بعد از انقلاب را با قیمت بلیت 1200 ریال با حضور عارف، مازیار، ابی، جوزف و دنی بنیادی برگزار کنند. شرط رهبران انقلابی رعایت اصول اسلامی است. اما هنگام گرفتن مجوز، معاون دادستان به آنها می‌گوید ما به کنسرت احتیاج نداریم. آنها پیش محسن رفیق دوست می‌روند که در آن روزها مسئول روابط عمومی دادستانی انقلاب بوده. او ابتدا خیلی بسته با آنها برخورد می‌کند و می‌گوید کنسرت یعنی چه؟ در زمان اسلام کنسرت برگزار نمی‌شده، ولی جشن وجود داشته. بعدتر می‌گوید با جشنی که موازین شرعی در آن رعایت شود مخالف نیست. اما در لحظات پایانی نهادی به نام کمیته صنفی امام وارد ماجرا می‌شود و هر آن چرا که رشته بودند پنبه می‌کند. ابی لیتلز پس از 10 سال در نهایت خود را به لس آنجلس میرساند، اما در لس آنجلس هم هیچ اتفاق هنری ویژه‌ای انتظار او را نمیکشد. تا آنجا که میدانیم گفته بود از ستاره ها ترانه‌ای که قرار بود با دمیس روسس خوانده شود و ناتمام ماند نسخه‌ای منتشر خواهد کرد، که این اتفاق نیفتاد. تنها کار او در غربت بازخوانی یکی دو ترانه قدیمی و اجرای یک کاری به نام خانه بود که به نوشته خودش همراه با بیژن قادری برای فیلمی به همین نام ساخته استیون اسپیلبرگ ضبط و اجرا شد.